د ملمنو نظرونه اخلو او ست خبرونه پای تر رسو خو لکه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي هله د وای ګوري تر بهم پخته سپارو.
سرخط گزارش ها و مطالب برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که مهمترین علاقه واشنگتن در مورد افغانستان حصول اطمینان از تبدیل نشدن دوباره این کشور به سکوی حملات تروریستی علیه ایالات متحده می باشد. سخنگوی این وزارت گفته است که طالبان همچنان به عنوان یک سازمان تروریستی جهانی شناخته می شود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا میگوید که برای کمک رسانی به افراد نیازمند در زمستان پیشرو در افغانستان به بیش از 603 میلیون دلار نیاز است. و در ادامه درگیری‌های اسرائیل و گروه حزب الله، شهر بیروت لبنان امروز چهارشنبه نیز شاهد حملات اسرائیل بر مواضع حزب الله لبنان بود. سلام و وقتتان بخیر. شما بیننده برنامه خبری تلویزیون آشنا هستن. امروز چهارشنبه 9 ماه اکتبر سال 2024 میلادی است. این برنامه از وبسایت ساتلایت و صفحات دری و پشتوی فیسبوک صدای آمریکا نیز به نشر میرسد. در رادیو ما را روی موج 972 کیلوهرتز نیز شنیده می توانید. من قدیر مشرف هستم. در برنامه این ساعت همکار ما سمیولا جلالزی از وزارت خارجه امریکا در مورد اظهارات تازه ای وزارت در خصوص حکومت طالبان گزارش میده. با محترم داود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنچن از اتاوا در مورد چگونگی روابط آینده امریکا و طالبان بحث خواهیم کرد. تازه ترین تحولات از جنگ اسرائیل، حزب الله را از فرخنده پیمانی خواهیم شنید و تحولات تازه از ممنوعیت گرد همایی ها در پاکستان را موسکا صافی گزارش می دهد. با ما باشید. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه موقف حکومت امریکا در قبال طالبان را تکرار و تاکید کرد که این گروه همچنان به عنوان یک سازمان تروریستی جهانی شناخته می شود. همکارم سمیولا جلالزی از مقر وزارت خارجه ایالات متحده جزئیات بیشتر گزارش می دهد. سلام آقای جلالزی، مانده نباشین. سایر موضوعات مهمی که در کنفرانس خبری سخنگوی وزارت خارجه امریکا در مورد افغانستان مطرح شده شامل کدام موضوعات بود؟
آقای مشرف سلام به شما و بیننده عزیز. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در کنفرانس خبری دیروز به چندین پرسش صدای امریکا پاسخ گفت و یکی از موارد مهم ای بود که آقای میلر یک بار دیگر بر موضوع احترام به حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید ورزید. آقای میلر گفت که عادی سازی روابط با طالبان وابسته به رفتار گروه طالبان در قبال حقوق زنان و دختران در افغانستان میشه. آقای میلر همچنان افزود این که تام وست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا دیگر نماینده ویژه کشور بر افغانستان نیست، به معنای این نیست که افغانستان به ایالات متحده امریکا کم ارزش و یا ارزش افغانستان کاهش یافته. میلر گفت که امورات مربوط به افغانستان پس از این از سوی کرن دکر شازدفیر کشور بر افغانستان، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امورات زنان و حقوق بشر و سایر مقامات امریکایی به پیش برده خواهد شد. آقای میلر یک بار دیگر تاکید ورزید که افغانستان تروریسم و فعالیت‌های تروریستی را در افغانستان زیر نظر دارد و به همین خاطر قابلیت‌های خود را حفظ کرده تا فعالیت‌های گروه‌ها را زیر نظر داشته باشد. همکارم احمدی در این مورد گزارش را تهیه کرده که با هم یک جا می‌بینیم.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در این کنفرانس خبریش در پاسخ به سوال خبرنگار صدای آمریکا بر منافع حیاتی ایالات متحده در حصول اطمینان از این که افغانستان بار دیگر به سکوی حملات تروریستی علیه ایالات متحده تبدیل نشود تأکید کرد.
مهمترین علاقه ما در مورد افغانستان این بوده و خواهد بود که این کشور دیگر هرگز نتواند سکوی برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده باشد و ما همچنان در برابر هر گونه تهدید تروریستی که متوجه ایالات متحده و متحدانش باشد بسیار هوشیار خواهیم بود.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد که ایالات متحده توانایی‌های خود را حفظ می‌کند تا اطمینان حاصل کند که ایالات متحده از حملات تروریستی از جمله از قلمرو افغانستان محافظت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده موقف حکومت آمریکا در قبال طالبان را تکرار و تأکید کرد که این گروه همچنان به عنوان یک سازمان تروریستی جهانی شناخته می شود. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و کشورهای همسایه افغانستان نشان می‌دهد که با وجود تعهد طالبان در توافقنامه دوحه مبنی بر قطع روابط با گروه‌های تروریستی مانند القاعده، در ازای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان همچنان به این تعهد عمل نکرده و روابط نزدیکی با القاعده حفظ کردند. تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارشی که به تاریخ 10 جولای منتشر کرد، هشدار داد که افغانستان با حضور گروه‌های تروریستی مانند القاعده و دولت اسلامی یا داعش همچنان منبع ناامنی خواهد بود. این گزارش تأکید می‌کند که این گروه‌ها با استفاده از پناهگاه‌های امن یا بهره‌گیری از ضعف طالبان به تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی تبدیل می‌شوند و افغانستان را به نوشته این گزارش به عنوان سرزمین مسالمت‌آمیز یا دوست تلقی می‌کنند. اما مقامات طالبان بارها گفتند که به هیچ گروه اجازه نخواهند داد که از قلمرو افغانستان به سایر کشورها تهدید و یا حمله شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت که هر گونه گام مهم در جهت عادی سازی روابط با طالبان و بهبود رفتار این گروه در مسائل مرتبط به حقوق بشری و ویژه حقوق زنان و دختران بستگی دارد.
ما طالبان را از فهرست سازمان‌های دهشت افغانی جهانی حذف نکرده ایم و ما همواره واضح ساخته ایم که هر گونه تلاش قابل ملاحظه برای عادی سازی روابط احتمالی با طالبان بستگی به تغییر عملکرد حقوق بشری این گروه دارد و در این راستا وحدت قابل توجه میان جامعه بین المللی در این امر وجود دارد.
متیو میلر گفت که طالبان به ستم بر زنان و دختران ادامه می دهند و تأکید کرد که ایالات متحده با متحدان خود کار می کنند تا طالبان را به خاطر پالیسی های تبعیض آمیزشان زیر فشار قرار بدهد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگست سال 2021 این گروه مکاتب متوسطه و لیسه را بر روی دختران افغانستان بست. علاوه بر این طالبان در دسامبر 2022 تحصیل دختران در دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی را نیز ممنوع کردند. حکومت طالبان روی کرد آن گروه را در خصوص آموزش و کار زنان و دختران موضوع داخلی افغانستان عنوان کرده که به گفته این گروه باید توسط خود افغان ها حل شود. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب حال برای بررسی سیاست ایالات متحده در مبارزه با تهدیدات گروه‌های دهشت افغان از افغانستان و تعامل آمریکا با طالبان با آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن صحبت می‌کنیم. سلام آقای قیومی، ممنون وقتتان، روزتان بخیر. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که هر گونه گام برای عادی سازی روابط با طالبان بستگی به تغییر عملکرد طالبان در قبال حقوق بشر و حقوق زنان داره. حالان که طالبان با گذشت 3 سال در این بخش هیچ تغییر در روی کردشان نداشتند، آیا ایالات متحده به نظر شما مطابق منافع خود ممکن است دست به عادی سازی روابط با طالبان بزنه؟
بسیار تشکر. سلام خدمت شما و بیننده های گرامی. ببینید، سیاست امریکا در ارتباط با طالبا یک سیاست بسیار پیچیده و متناقض است و به برداشت ما برمیگرده به 4 عامل بسیار اساسی، مخصوصا عامل منافع امنیتی و مبارزه با تروریسم و خروج نیروهای امریکا و مصالح سیاسی که با طالبا داشتن، بحث وضعیت حقوق بشر و فشارهای دیپلماتیک و عمدتاً منافع ژئوپلیتیک که امریکا در ارتباط با افغانستان دنبال میکنند. بنابراین به صورت کلی تعامل امریکا را با طالبان میتوانیم به اساس 4 فاکتوری که اشاره شد تفسیر بکنیم. از این منظر به نظر میرسه که امریکا هنوزم برنامه در جهت عادی سازی رابطه را با طالبان نداره، به خاطر که بر مبنای توافقاتی که امریکا با طالبان داشت عمدتاً او تغییراتی که قرار به طالبان ایجاد میکردن در 3 سال گذشته به نظر میرسه که همچون تغییری در رفتار طالب، در سیاست های طالب ایجاد نشده و امکانات عادی‌سازی رابطه را بین طالبا و امریکا بسیار محدود ساخته.
بله، سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین تاکید کرده که طالبان همچنان به عنوان یک گروه دهشت افغان میدانه. چقدر برخورد ایالات متحده با طالبان مانند یک سازمان دهشت افغان است، مثل تجهیزات یا سایر اقدامات تنبیهی؟
خب ببینین، اصلا بحثی که چرا هنوز سخنگوی وزارت خارجه امریکا تاکید به این میکنه که طالبان هنوز یک گروه حراس افغان است، در حالی که همکاری هم دارن در سطوح مختلف، کمک های اقتصادی که به طالبان دارن، در ابتدا هم اشاره کردیم یک سیاست متناقض امریکایی هست به افغانستان دنبال میکنن. خب طبیعتا خواستی را که امریکا از طالبان داشت بر اساس موافقتنامه دوحه عمدتا تاکیدی بود، مخصوصا انتظار امریکایی بود که ممکن است در طی یک روند طالبان خواسته های امریکا را عمدتا پاسخ مثبت بده و در افغانستان یک حکومتی که به اساس موافقت نامه دوحه تذکر داده شده بود فراگیر شکل بگیره، بحث حقوق بشر بهتر شود. و طالبان عمدتا تاکیدشانی بود که سطح رابطهش با القاعده محدود شود یا کاملا رابطه بین طالبان و القاعده وجود نداشته باشه، متوقف شود. بنابراین ارزیابی های برخی از روزنامه نگارهای امریکا، برخی از پژوهشگران امریکایی هنوز نشان میده که کماکان ارتباطات بین القاعده و طالبان وجود داره.
آقای قلمی بسیار کوتاه، میبخشین حرفتان قطع کردم، وقت ما بسیار زیاد کم است. با توجه به صحبتی که شما داشتن و سیاستی که امریکا در پیش داره، فکر میکنین طالبان به کجا روان هستن؟
خب طبیعتاً به برداشت ما طالبان یک مسیر خوبی را دنبال نکردند. نه تنها فعلا وضعیت طالبان، مخصوصا تعامل طالبان با امریکا در یک حالتی عمدتاً به بنبست است، بلکه با برخی زیادی از کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل هم طالبان نتوانستند که در سطوح بالا رابطه مثبت و فعال را ایجاد بکنند.
محترم داود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. چند خبر. وزارت عدلیه ایالات متحده از بازداشت یک شهروند افغان مقیم ایالت اوکلاهوما به اتهام طرح حمله تروریستی در روز انتخابات 5 نوامبر در امریکا خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که نصیر احمد توحیدی 27 سال سن دارد و توطئه‌ای را روی دست داشت تا زیر نام گروه دولت اسلامی یا داعش در روز انتخابات حمله تروریستی را انجام دهد. بر اساس این اعلامیه توحیدی قصد داشت دارایی‌های خانواده‌اش را بفروشد، اعضای خانواده‌اش را به خارج منتقل کند و با استفاده از سلاح و مهمات کلاشینکوف حمله تروریستی را انجام دهد. در صورت محکومیت ممکن است توحیدی به 20 سال زندان محکوم شود. او همچنین به خاطر دریافت سلاح برای استفاده در ارتکاب جرایم فدرال و یا عمل تروریستی به 15 سال زندان اضافی محکوم خواهد شد. دو نهاد حامی خبرنگاران از ادامه بازداشت خبرنگاران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و از این گروه خواستند که مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان را هر چه زودتر از زندان آزاد کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این خبرنگار افغان 4 روز پیش از غرب کابل توسط افراد استخبارات طالبان بازداشت شده و تاکنون از سرنوشت او هیچ خبری نیست. اداره استخبارات حکومت طالبان تاکنون درباره بازداشت این خبرنگار ابراز نظر نکرده است، اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که آنان مهدی انصاری را بازداشت نکردند. در این حال سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان ادامه بازداشت‌های خبرنگاران توسط طالبان را نگران کننده عنوان کرده و گفته است که بر اساس بررسی این سازمان مهدی انصاری توسط استخبارات این گروه بازداشت و زندانی شده است. و دفتر امانگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا میگوید که برای کمک رسانی به افراد نیازمند در زمستان پیشرو به بیش از 603 میلیون دلار نیاز است. این اداره ملل متحد روز چهارشنبه 9 اکتبر با نشر گزارش از آماده شدن پلان زمستانی برای کمک به نیازمندان در سراسر افغانستان خبر داده و گفته است که این بودجه برای پشتیبانی از فعالیت‌های مقدماتی آمادگی زمستانی مانند ارتقا و بازسازی سرپناه‌ها و تهیه لباس گرم و کمپل تا 3 ماه آینده هزینه می‌شود. ملل متحد از نهادهای کمک کننده خواسته است تا قبل از شروع سردی هوا به کمک‌های خود به افغانستان ادامه دهند، چون به گفته این اداره خانواده خانواده های آسیب پذیر در زمستان بیش از هر زمان دیگری به کمک نیاز دارند. پاکستان میریم. ثناء الله خان معاون کمیشنر منطقه‌ای قبایلی خیبر در ایالت خیبر پشتونخوا قانون جنایی 144 را در این منطقه برای 29 روز نافذ کرده که از امروز 9 ماه اکتبر تا 7 ماه نوامبر ادامه خواهد داشت. بر اساس این قانون گردمایی‌ها، راهپیمایی‌ها، حمل سلاح و سواری بر موتورسیکل منع قرار داده شده و به تجمعاتی که شمار آن بیش از 5 نفر باشد اجازه داده نمی‌شود. این در حالی است که تنها 2 روز تا نشست عمومی یا جرگه 30 روزه تحریک تحفظ پشتونها باقی مانده است. به شهر پشاور پاکستان میریم و جزئیات بیشتر از همکار مسکا صافی جویا میشیم. مسکا جان سلام. تازه ترین تحولات تا این لحظه که امروز خود صحبت میکنیم چی است و وضعیت امروز چگونه بود در منطقه؟
سپاس از شما. خوب، پلیس پاکستان و نیروهای امنیتی پاکستان در ساحه خیبر که البته یک ساحه است برای جرگه که به تاریخ 11 اکتبر برگزار می شود انتخاب گردیده، بر آنجا رفته و ساحه را تحت کنترل خود گرفته و نیز مراقب امنیتی و همچنان رهبر جنبش تحفظ پشتونها می گوید که پلیس از گاز اشکاور استفاده کرده و همچنان صدای تیراندازی هم شنیده شده که در نتیجه این حمله 3 تن کشته شده و 15 تن هم زخم برداشته است. به تاریخ 6 ماه جاری حکومت پاکستان تحریک تحفظ پشتونها را یک سازمان غیر قانونی معرفی کرد و ممنوعیت وضع کرد که سازمان عفو بین الملل از این تصمیم پاکستان مخالفت کرده و از پاکستان خواست تصمیم خود را دوباره بگیرد. گفته که این تحریک یک تحریک مردمی می باشد و بخاطر پشتونها صدا بلند می کند. در کنار دولت مرکزی، دولت ایالتی خیبر پختونخوا هم همان طور که شما گفتین ممنوعیت به تجمع مردم وضع کرده و همچنان از کارمندان دولت خواسته تا نباید به این جرگه بروند و وصل شوند.
بله موسکو جان، مقامات پاکستانی و مبصرین چی میگن؟ تداومی وضعیت به کجا خواهد کشید؟
مقامات پاکستانی به ویژه عطادار که وزیر اطلاعات پاکستان می باشد در تازه ترین صحبت های خود گفته که این جنبش از کشورهای خارجی کمک می گیرد و همچنان گفته که در گذشته ها پرچم ملی پاکستان توسط کارمندان و همچنان هواداران این جنبش سوختانده شده و نیز بر سفارتخانه های پاکستان که در کشورهای دیگر می باشد حمله صورت گرفته و نیز گفته که این جنبش با بعضی از گروه های تروریستی یا سازمان های تروریستی دست دارد اما از آنها نام نبرده. ولی رهبر این جنبش منظور پشتین این تمام اتهامات را رد می کند و می گوید که تحریک و یک تحریک غیر دولتی و به خاطر امن و صدا بلند کردن پشتونخوا می باشد. از سوی دیگر مبصرین به این نظر هست که اگر وضعیت این چنین باشه پس هیچ نتیجه مثبتی به پاکستان و به خاطر جوان نخواهد داشت. یک نظر مبصر با هم داریم یک جمله می‌گیم.
په بنیادی توګه زه په خپل چې کوم د پی ټی ایم د طرز سیاست یا د هغه کوم طرز عمل دی خلاف مطلب هغه لمدا سنې په کار چې د خپل ملک په ځای باندې هغه گاونډي هیوادونه زیات پروموټ کړي خو بهر کې په چې کوم بیا ریسر چې کوم د حکومت کوم اوس طرز عمل په هغه باندې دا پابندي ولګي دا کله دم شو نو دا هم غلط دی. مطلب دا دوه سایډونه چې دا دوه په اکستریم کې دي نو دوه له دغه درمیانه لار خپلول په کار دي. نو حکومت دا قسمه مطلب پابندي په کار دي مخ کوم کومور په ټی ایل پی باندې پابندې لګیدلې هو راغي بیا هیڅ نتیجه مخ ته رانغله.
خب در آخر خیلی کوتاه میخوایم بگویم که پی تی ام این تصمیم پاکستان را بر وضع کردن ممنوعیت بر این سازمان در دادگاه پشاور به چالش کشیده ولی اکنون معلوم نیست که دادگاه چی فیصله میکند. آیا به تاریخ 11 جرگه برگزار میشود یا خیر بعدا میبینیم.
تشکر موسکا، روزت بخیر، منره باشی. بینندگان عزیز، خبرهای مهم جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد، با ما باشند. شما بیننده تلویزیون آشنا صدای آمریکا هستین. اردوی اسرائیل در اواخر روز سه‌شنبه اعلام کرد که حملات آنان در 24 ساعت گذشته منجر به کشته شدن 50 نیروی حزب الله شده است که از جمله 6 نفر به عنوان فرماندهان ارشد آن گروه توصیف شدند. اردوی اسرائیل همچنان اعلام کرده که حدود 180 راکت از لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شده است که بیشتر آنها خونسا شدند. جزئیات بیشتر از همکارم فرخنده پیمانی جویا میشیم که یکنون در استدیو با ماست. سلام فرخنده جان، وقتت بخیر. جزئیات بیشتر درگیری ها و تحولات در شرق میانه و حملات احتمالی اسرائیل بر ایران از چه قرار است؟
با سلام به شما آقای مشرف و بیننده عزیز. اسرائیل قول داده است که حملات میزایلی گسترده ایران در هفته گذشته بر اسرائیل را تلافی کنه. این که چگونه این کار را انجام میدهد با خطرات زیاد همراه است و میتواند پیامدهای بزرگی را برای شرق میانه و جهان در کل داشته باشد. گزینه های اسرائیل از حملات نمادین به اهداف نظامی تا حملات فلج کننده به صنعت نفت ایران یا برنامه هسته ای ایران متفاوت میباشد. بس روی موضوع و زمانبندی مشخص آن قرار بود که با مقامات وزارت دفاع امریکا در پنتاگون در همین هفته صورت بگیره، اما اواخر سه‌شنبه یعنی دیروز پنتاگون اعلام کرد که این جلسه به طور ناگهانی به تعویق افتاده است. این در حال است که رئیس جمهور جو بایدن از قبل به اسرائیل توصیه کرده بود که به برنامه هسته‌ای ایران حمله نکند و آن را از ضربه زدن به صنعت نفت نیز منع کرده بود. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس که با دو صدر اعظم سابق اسرائیل و دیگر کارشناسان صحبت کرده تا گزینه‌های اسرائیل را بررسی بکند، توافق گسترده این است که اسرائیل باید حملات ایران را تلافی بکند، اما اختلاف عمیقی در مورد بهترین راه وجود دارد. این در حال است که علی خامنه‌ای رهبر ایران هم هفته گذشته گفت که تهران و گروه‌های نیابتی آن در منطقه در مقابل اسرائیل و حملات اسرائیل عقب نشینی نخواهد کرد. آقای مشرف،
شدت و زمانبندی هر گونه حمله تلافی جویانه اسرائیل بر ایران در دستور کار جلسه قرار داشت که این هفته قرار بود در پنتاگون بین وزیر دفاع اسرائیل و همتای آمریکاییش برگزار شود، اما اواخر سه‌شنبه پنتاگون اعلام کرد که این جلسه به طور ناگهانی به تعویق افتاده است. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که دیدار وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت با وزیر دفاع آمریکا لوید آستن که قرار بود روز چهارشنبه در پنتاگون انجام شود به تعویق افتاده است. وای دلیل این تأخیر را به مقامات اسرائیلی راجح کرد.
I don't have a sense of how long it's Minister Gallant's visit has been postponed.
ما اطلاعی از مدت زمان تعویق سفر وزیر دفاع اسرائیل ندارم. برای موضوع باید با وزارت دفاع اسرائیل صحبت کنیم. ما از هیچ تماس تلفنی که انجام شده باشه اطلاعی ندارم. با این حال ممکن است تماس‌های برای امروز، این هفته یا هفته آینده برنامه‌ریزی شود. فکر می‌کنم می‌دانید که آنها به طور منظم در ارتباط هستند.
با این حال دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تا اکنون نظری در این باره نداده است. بر اساس برخی از گزارش ها نشانه از احتمال اختلاف نظر در مورد رویکرد مناسب میان صدر اعظم اسرائیل و رئیس جمهور جو بایدن در مورد حمله به برنامه هسته ای ایران وجود دارد. از سوی دیگر وزارت اطلاعات لبنان تلاش دارد تا راههایی را برای محدود کردن گسترش اطلاعات نادرست و گمراه کننده مربوط به درگیری ها پیدا کند. در حالی که حملات هوایی اسرائیل بر لبنان همچنان ادامه دارد، وزیر اطلاعات لبنان زید مکاری قصد دارد تا یک مرکز را برای رسیدگی به اطلاعات نادرست در رسانه ها ایجاد کند. به گفته وی این وزارتخانه به طور جدی در حال کار روی مقابله با اطلاعات نادرستی که خطرناک بوده و با سرعت در حال گسترش است.
We cannot monitor everybody and we cannot control everybody.
ما نمیتوانیم همه را نظارت و کنترل کنیم. ما در تلاش هستیم تا بهترین عملکرد خود را داشته باشیم. به عنوان وزارت اطلاعات ما اختیارات را در دسترس داریم که در گذشته هرگز استفاده نکردیم، زیرا ما در لبنان متحد به حفظ آزادی بیان هستیم. اما اکنون ما در حال جنگ هستیم و این آزادی بیان گاهی به راه‌های خطرناکی می‌رود. اطلاعات نادرست زیادی در حال حاضر در حال پخش است که خطرناک بوده می‌تواند.
این در حال است که یک طیاره قطری حامل کمک‌های بشردوستانه به روز سه‌شنبه در بیروت فرود آمد تا با دولت لبنان در مقابله با بحران انسانی ناشی از بمباران اسرائیل در چندین منطقه از این کشور کمک کند.
كما علمت معالي وزير الصحه طال تقريبا 3
همان طوری که از جانب اعلی جناب وزیر صحت اطلاع حاصل کردیم، حدود 13 شفاخانه مورد حمله قرار گرفتند و 125 نفر از کارکنان صحی به شهادت رسیدند. اگر اتفاق در هر جای دیگر دنیا رخ میداد، ما شاهد قیام جامعه بین المللی برای متوقف کردن چنین کشتاری بودیم، اما متاسفانه شاهد هیچ عکس‌العمل تاکنون نیستیم.
این در حال است که بر اساس بیانیه روز دوشنبه وزارت صحت عامه لبنان، شمار قربانیان حملات اسرائیل در لبنان از اکتبر سال گذشته تا اکنون 2083 نفر رسیده و 9869 نفر دیگر زخمی شدند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
روسیه ادعا کرده است که سربازان این کشور دو ساحه رهایشی را در منطقه دونتسک در شرق اوکراین تصرف کردند. اما اوکراین گفته است که اردوی این کشور خطوط دفاعی خود را در برابر تهاجمات روسیه تقویت کرده است. وزارت دفاع روسیه سه شنبه 8 اکتبر اعلام کرده که نیروهایش کنترل قریه های زولوتانیوا و زوریان پرشی را در دونتسک در دست گرفتند. در همان روز لیدریسیز نیروهای مسلح اوکراین از 99 درگیری مسلحانه در مناطق خط مقدم جبهه خبر داده است. وضعیت در خط مقدم جبهه هنوز هم وخیم عنوان شده است. بینندگان عزیز، مقامات آمریکایی میگویند که باشندگان ایالت فلوریدای آمریکا امروز چهارشنبه فرصت دارند تا از ساحاتی که در مسیر طوفان میلتون قرار دارند خانه هایشان را ترک و تخلیه کنند. برای بیش از 1 میلیون نفر از مناطق ساحلی دستور تخلیه داده شده و جاده ها به خاطر تردد مردم که منازلشان را به مقصد ساحات مرتفع ترک میکنند مزدحم شده است. این در حالی است که رئیس جمهور بایدن سفرش را به آلمان و انگولا به خاطر نظارت از رسیدگی به طوفان میلتون به تعویق انداخته است. به برگردان گزارش پاتسی وادسکوارا خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید.
تصاویر گرفته شده توسط درون باشندگان ایالت فلوریدا را به روز سه‌شنبه در حال تخلیه از ساحاتی که ممکن طوفان میلتون به آن برسد نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز ملی نظارت از طوفان، در قسمت‌های مرکزی ایالت فلوریدا تا حدود 18 اینچ بارندگی پیش بینی شده که باعث جاری شدن سیلاب در مناطق تمپا، اورلاندو و دیتونا بیچ خواهد شد. باشندگان فلوریدا در حال منتظر رسیدن طوفان میلتون هستند که چیز کم 2 هفته پیش طوفان هلن ایالت‌های جنوب شرق آمریکا را در هم کوبید.
من میترسم. طوفان بعد از تو زیاد هراس دارم. ما در حال تخلیه هستیم و در یک جای بسیار دور هتل گرفتیم.
مشخصا که بسیار وحشتناک است. من در تمام مدت که اینجا زندگی میکنم این طوفان هراسناک ترین آن است و بسیار یک طوفان شدید در مقایسه با طوفان‌های قبلی است.
روز سه‌شنبه سطح طوفان میلتون از شدت کاتگوری 5 به 4 کاهش یافته است و قرار است این طوفان تا وقت شب چهارشنبه با فلوریدا توأم با بارندگی شدید همراه با وزش شدید باد در مقایسه با طوفان هلن برسد. رئیس جمهور بایدن سفرش به آلمان و انگولا که قرار بود روز پنجشنبه آغاز شود به دلیل نظارت از رسیدگی به این آفت طبیعی به تعویق افکند.
والی ایالت فلوریدا بسیار همکاری می کند. او می گوید که همه منابع مورد نیاز برایش رسیده است. من با او دیروز صحبت کردم و برایم گفت که شما کار عالی انجام می دهید و همه آمادگی ها صورت گرفته است و از شما تشکر می کنم. من برای شماره تلفن شخصی خودم را دادم.
در حالی که کمتر از 1 ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، ترامپ ادعاهای نادرست در مورد کمک اندک حکومت فدرال به قربانیان طوفان پرداخته است. ترامپ تلاش می کند تا با رد دادن این ادعایش و رقیب دموکراتش کاملا هریس تفوق سیاسی کسب کند.
او مرد یا زن صدها میلیارد دلار را به کشورهای خارجی می فرستد. می دانستید که اینجا برای مردم ما فقط 750 دلار می دهند؟
کاملا هریس به رقیبش ترامپ حمله لفظی کرد و گفت او معلومات نادرست را پخش می کند.
بسیار غیر مسئولانه است. همه چیز خودش است، نه شما. واقعیت این است که اداره رسیدگی با وضعیت اضطراری آمریکا منابع مختلف دارد و در اختیار مردم که شدیداً با نیاز دارند قرار می گیرد.
در حالی که سیاستمداران در مورد و تبادله لفظی می پردازند، مردم فلوریدا با عملی کردن دستور تخلیه والی ایالت ساحات ساحلی را تخلیه نمودند. در این حال به روز سه‌شنبه در حالی که طوفان میلتون به جهت شرق به سوی فلوریدا به شدت در حرکت بود، بارندگی و باد شدید شبه جزیره یوکتان مکزیکو را در هم کوبید. ژیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
و این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشیم تا برنامه بعدی. بدرود.